زنگ ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، مردم سلام، صبحتون بخیر. من دکتر مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. خب دوستان عزیز شنونده رادیو سلامت زنگ ورزش، میبینم که از دیروز تا حالا که پیام‌های دیروز رو ما براتون گفتیم، یه تکونی به خودتون دادید و تصمیم گرفتید که از امروز ورزش رو در برنامه روزانه خودتون جای بدید و جایگاهش رو از ابتدای روز مشخص کنید. آفرین به شما. بعضی از افراد که میگن ما فرصت ورزش نداریم، به خاطر اینکه اهمیت نداره ورزش براشون. اگر ورزش کردن و فواید ورزش براشون و ارزش ورزش براشون مشخص باشه، بدون شک ورزش رو در زندگیشون جای میدن. دوستان عزیز، هدف از ورزش صبحگاهی که ما میگیم آقا صبح بلند شو، خانم صبح بلند شو، چند دقیقه ورزش کن، این چند دقیقه میتونه از 2 دقیقه شروع بشه تا 10 الی 15 دقیقه، متناسب با تایم شما فوایدش رو میذاره روی بدن شما. پیروز داشتم یه مقاله‌ای رو میخوندم، نوشته بود حتی 1 دقیقه ورزش میتونه اثرات معجزه آسایی در بدن و حفظ سلامت بدن ما داشته باشه. حتی 1 دقیقه، باور نکردنیه. ورزش، ورزش، ورزش. بی جهت نیست که مسئولین رادیو سلامت تصمیم گرفتن که اول هر صبح با زنگ ورزش به شما یادآوری کنن که آهای مردم، اگر میخواید سالم باشید، اگر میخواید وقت برای درمان نذارید، پس ورزش کنید. ورزش خیلی میتونه به ما کمک کنه. اما ورزش صبحگاهی، چند دقیقه ورزش میتونه به ما کمک کنه؟ کافیه که سلامتی قلبی عروقی، سلامتی مفصلی رو حفظ کنیم. دوستان، هدف اصلی ورزش صبحگاهی لاغر شدن نیست. هدف اصلی ورزش صبحگاهی این نیست که ما توان عضلانیمون و استقامت عضلانیمون رو اونجوری که میخوایم ببریم بالا یا ورزش حرفه‌ای انجام بدیم. ما وقتی که میخوابیم، در حین خوابیدن، به دلیل اینکه معمولاً در 1 پوزیشن یا 2 پوزیشن میخوابیم، طبیعتاً همینطوره، درسته؟ موندن در یک حالت در طول شب، مثلاً 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت موندن در اون حالت، عضلات ما رو و مفاصل ما رو دچار خشکی و خستگی میکنه. دیدید اول صبح که بیدار میشید بدن خشکه، مفصلا خشکن، حالا در یکی یه مقداری کمتر، در یک فردی یه مقداری بیشتر. خب چیکار کنیم که این خشکی برطرف بشه؟ کاری نداره. چند تا نرمش صبحگاهی، یه کمی قدم زدن صبحگاهی، یه مقداری دویدن آرام میتونه به ما کمک کنه که این خشکی رو از بین ببریم. میزان این خشکی مفاصل و عضلات در فرد تا فرد دیگه متفاوته و بستگی به سن آدم‌ها داره، بستگی به جنس داره، بستگی به میزان عملکرد و کارهایی که دیروز انجام دادیم، بستگی داره که چقدر ما در طول روز ورزش میکنیم، چقدر به بدنمون احترام میذاریم. هر کس کمتر ورزش میکنه مفاصل خشک‌تر میشه. پس بلند شیم و چند دقیقه ورزش کنیم، راه بریم، آرام بدویم، یه چند تا نرمش و تمرین کششی، خم شدن به راست، خم شدن به چپ، خم شدن به جلو، دست ها کشش به سمت بالا، دیگه روز خوبی رو آغاز میکنیم و تمام خستگی طول شب رو از بدن و از مفاصلمون بیرون میکنیم و یک روز بسیار خوب و پرنشاطی رو خواهیم داشت انشاءالله.
سلام بر مجید توانا، جناب شجاعی، همه عوامل به زندگی سلام، کل وسوقی هم شعار نمیدم، الانم در حال ورشم پارک جنگلی کوچان به خودم به سلامتی نمره 20 میدم، چرا که 76 ساله بسیار احساس جوانی میکنم. بعد دوستان رادیو سلام به من کمک کرد که بسیار بهتر زندگی کنم.
باری کلا آقای بوسوقی بزرگوار به 3102 که پیام نفرستادم تلفن زدم به 226522876، ما صداشون رو شنیدیم. اینا تقلب نیست دوستان، اگه میخواین نمره بالایی به سلامتیتون بدید یا نمرتون اضافه بشه، ورزش رو از یاد نبرید. مثل آقا مشتبه ابراهیمی از قم که گفتن من به سلامتی خودم 17 میدم چون هم هر روز یک ساعت و نیم ورزش میکنم، ولی از اون طرف اصلا پرهیز غذایی ندارم.
نمره سلامتی من 15 هست چون هیچ دارویی رو بدون تجویز پزشک نمیخورم، چون عواقب شدید اونو دیدم و دردم چند برابر شده. محمد عطاری تهران.
ممنونم از شما برادر بزرگوارم. خانمی آقای منجزی از اصفهان گفتن نمره 18 چون در 39 سالگی 10 ساله که من پارکینسون دارم، نمره بالایی گرفتید دوست عزیز و من آرزوی سلامتی میکنم برای شما. امیدوارم که با پیشرفت علم شرایطی ایجاد بشه که حال شما بهتر و بهتر باشه و سلامتتر باشید. 0996-41-33 گفتن که نمره سلامتی من نمره 20، شب شام سبک میخورم، عصر پیاده روی میکنم، آدم خوشرویی هستم و سعی میکنم که به دیگران کمک کنم، حالم اینجوری خوب میشه، نمره سلامتی 20.
سلام، صبح شما بخیر. من به خودم حقیقتا در رابطه با نمره 19 میدم، دال بر خود ستایی نباشه، اوی نمرم به خاطر این کم میکنم. دوست دارم همیشه سر ساعت 6 نرمش ها ما انجام بدم، چون سلامتیمو از این نرمش ها و رادیو سلامت به دست آوردم. اوی نمره رو به خاطر این کم میکنم که گاهی اوقات رس ساعت 6 نمیشه، میشه 6 و نیم یا یه رو به 7. دوست ندارم، دوست دارم اونم رس ساعت 6 باشه. بنابراین نمره من 19 است. ملیحه شهرود از تهران، روز خوبی داشته باشه. خدا نگهدار.
خداوند خداوندان اسرار، پوشیده اما عشق حسن تا خوبان محروم عشق حسن تا خوبان محروم
اینجا به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
ساعت 7:12 است و رسیدیم به بخش صفحه روز برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیوی سلامت. خانم زهرا حاجی زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه خانم، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر باشه، خدا قوت.
همینطور
سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان نازنین رادیو سلامت، امیدوارم که حالشون خوب باشه. آقای شجاعی، ما در آغاز هفته ملی اطلاع رسانی درباره هپاتیت هستیم.
بله.
ایران هم متعهد به حذف هپاتیت تا سال 2030 هست. دو تا اقدام مهم در راستای این در واقع دستیابی به این هدف انجام میتونه بشه. یکی بحث خود مراقبتی است که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد و دیگه سیاست‌گذاری هایی هست که نظام سلامت در سالهای گذشته انجام داده و برنامه هایی که عملیاتی شده و همچنان هم ادامه داره. از جمله این که ما شاهد هستیم که از سال گذشته در واقع بیماریابی یا غربالگری بیماری هپاتیت در نظام شبکه ادغام شده، یعنی میشه از طریق مراکز جامعه خدمات سلامت غربالگری ها اتفاق بیفته. موضوع بعد این هست که 5 گروه خاص درمان هاشون به طور رایگان داره انجام میشه و پوشش های بیمه ای هست که خدا شکر بیمه ها دارن در مورد داروهای درمان هپاتیت انجام میدن. اما اونچه که بسیار اهمیت داره بحث خود مراقبتی هست که اون دیگه وظیفه خود ما هست. البته واکسیناسیون هم من بگم که سال هاست که واکسیناسیون هپاتیت داره برای کودکان انجام میشه، در بزرگسالان هم در موارد این اتفاق میفته. امروز خواهش کردیم از جناب آقای دکتر محسن نصیری توسی که ایشون فوق تخصص گوارش و کبد هستند روی خط ارتباطی ما بیان، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، و کمی در مورد پیشگیری و راههای انتقال برامون صحبت کنن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه بدین که با راه‌های انتقال شروع کنیم که قاعدتاً اون وقت پیشگیری هم ساده‌تر خواهد بود. و حالا دو نوع هپاتیت بی و سی به نظرم میرسه که با توجه به اینکه هم عوارض بیشتری دارن و همین که تمرکز بر روی همین دو نوع از هپاتیت هست، در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون. شما اشاره کردیم به موارد شایع هپاتیت که از قدیم شایع بوده.
بله.
یعنی مربوط به مثلا 100 سال یا چندین صد سال قبل به این طرف، عامل اصلی که به کبد حمله میکرد و شیوع داشت همون ویروس ها بودن، مخصوصا ویروس هپاتیت بی، به خاطر اینکه احتمال انتقالش راحت تر از بقیه ویروس ها هست و در نتیجه تقریبا ما آماری که در جهان داریم از هر 4 نفر در جهان یک نفر با ویروس هپاتیت بی تماس داشته، که این ویروس از راه خون و انتقال خون هست منتقل میشه، به راحتی از مادر به فرزند، از فرزند به فرزند منتقل میشه و در حوادثی که ممکن است که مثلا وسیله چیز و آغشته به خون از فردی به فرد دیگه منتقل بشه، مثلا در داخل منزل ها اگر تیغ ریشتراشی، مسواک، ناخن‌گیر، قیچی آلوده به خون بشه، ممکن است که فرض بعدی هم از همین طریق این انتقال رو رخ بده. خوشبختانه ویروس هپاتیت بی با پیشرفت علم دارای هم درمان هست هم دارای واکسن هست. همونطور که گفتیم واکسن رو برای اکثر جمعیت ها شروع کردن و به راحتی شیوع هپاتیت بی با واکسن کنترل میشه. یعنی اگر ما آگاه باشیم که واکسنی هست که ضد این ویروس عمل میکنه و مراجعه کنیم برای انجام واکسیناسیون، با 3 نوبت واکسن هپاتیت بی دیگه احتمال گرفتن هپاتیت بی از بین میره. و الان هم درمان دارویی موثری هم برای ویروس هپاتیت بی وجود داره و هم درمان دارویی موثری برای هپاتیت سی وجود داره و ما به راحتی میتونیم هم مادرانی که دارای هپاتیت بی هستن با درمان دارویی سطح ویروسشون رو پایین بیاریم و هم واکسن هایی که برای فرزندان این مادرانی که دارای هپاتیت بی هستن تزریق میشه به راحتی جلو هپاتیت بی گرفته میشه.
بله.
و این خبر خوب رو میتونیم بدیم که دیگه ویروس هپاتیت بی و ویروس هپاتیت سی موزل بهداشتی مهمی اگر به روش صحیح برای واکسن و درمان به موقع عمل کنیم موضوع مهمی نخواهد بود و الان جای خودش رو ویروس های هپاتیت بی به عنوان عامل بیماری کبدی جایشون رو دادن به بیماری کبد چرب و افزایش وزن که اون به کبد حمله میکنه و در واقع از این به بعد انشاءالله در برنامه های سیستم بهداشتی هم این موضوع کبد چرب هم باید ادغام بشه چون میدونیم اون دیگه نه واکسن داره و نه دارو داره و اون صرفا با رژیم غذایی و پریز غذایی هست. حالا هپاتیت بی واکسنی داره یه دارویی داره یا هپاتیت سی درمان ریشه‌کنی کامل داره که فقط باید این رو در سیستم بهداشتی جلو برد، ولی کبد چرب باید منزل به منزل فرد به فرد این آموزش ها رو داد که مراقب وزن خودتون باشین و هر گونه چربی بالا در بدن خطر برای کبد داره.
بله بسیار خوب. جناب آقای دکتر نصیری طوسی، حالا اگر ما بخوایم که در واقع در بحث هم گروه های پرخطر بگیم یا اونهایی که در مرز خطر هستن چه کسانی هستن و همین که چند تا نکته و توصیه بگیم برای پیشگیری به دوستانمون، خواهش میکنم این نکات رو بفرمایید، از حالا هم از مسائل بهداشتی و هم شرایط دیگه که در واقع باید گفت و اطلاع رسانی کرد راجبش.
بله، در مورد ویروس هپاتیت بی فقط مهم آگاه بودن هست و فرار نکردن از بررسی های مربوط به ویروس هپاتیت بی، به خاطر اینکه ویروس هپاتیت بی معمولا در یک خانواده تکرار میشه، یعنی مثلا مادر خانواده، فرزند خانواده، پدر خانواده این ویروس هپاتیت بی رو داره. ما به بقیه افراد خانواده این اطلاع رو میدیم که این ویروس به راحتی در بین خانواده میتونه بچرخه، مواظب باشین شما، ولی اونها ممکنه که به این اعتنا نکنن و بگن که نه ما نداریم، نمیخوایم آزمایش بدیم، نمیخوایم بدونیم، درمان نداره. اینا همه باورهای اشتباهی هست که باعث میشه که ویروس هپاتیت بی در فردی جلو بره. علتش هم این است که آلودگی به ویروس هپاتیت بی یا هپاتیت سی یا هپاتیت ها کلن هیچ علامت و نشان ظاهری نداره. یعنی افراد اگر بخوان قضاوت کنن که مثلا من الان مشکل بدنی جسمی دارم پس هپاتیت دارم، این باور غلطیه. نباید منتظر همچون حالتی بود، هیچ علامت و نشانه‌ای نداره.
بله.
و باید با آزمایش به موقع و عکس العمل به موقع نسبت به اون آزمایش اقدام کنن که جمعیت زیادی من فهم میکنم در مورد این آزمایش دادن برای خودشون مقاومت دارن و این باعث میشه که افراد هپاتیت بی رو بگیرن یا هپاتیت سی رو بگیرن و همینجور بی سر و صدا این بیماری خفته جلو بره و نهایتاً موقعی خودشون نشون بده که دیگه کار از کار گذشته و بدونن که راه جلوگیری و پیشگیری و واکسن بسیار خوبی برای هپاتیت بی هست، بدونن درمان بسیار موثری هست و از پیگیری کردن و آزمایش دادن و سوال کردن در مورد ویروس هپاتیت بی کوتاهی نکنن. ویروس هپاتیت سی بیشتر از راه‌های پرخطر به صورت مسائلی مثل اعتیاد تزریقی یا تماس‌های جنسی خارج از خانواده یا مصرف همزمان مشروب الکل، هپاتیت سی باید یک رفتار پرخطری معمولاً همراه فرد باشه. یعنی اگر من فقط رفتارهای پرخطر رو دوری کنم و مواظب باشم و در معرض این رفتارهای پرخطر قرار نگیرم، ویروس هپاتیت سی ویروسی نیست که به راحتی منتقل بشه و همه جا موجود باشه، ولی ویروس هپاتیت بی به راحتی هم موجود هست هم به راحتی منتقل میشه، ولی در عوض این که به راحتی منتقل میشه به راحتی هم پیشگیری میشه، به راحتی با واکسن جلوش گرفته میشه، به راحتی اگر سطح ویروس بالا هست جلوش گرفته میشه و اجازه نمیده که به بیماری‌های مزمن کبدی یا سرطان‌های کبدی تبدیل بشه.
خیلی متشکرم.
بنابراین آگاهی، دانستن و اقدام کردن راه نجات از بیماری‌های کبدی هست.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محسن نصیری طوسی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران. با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدارت باشه.
خداحافظ.
آقای شجاعی، من دیگه
درود بر شما، استفاده کردیم،
شما رخص میشم، سلامت باشید،
زنده باشید، روز خوبی باشه ان شاء الله براتون، خدا نگهدار.
برای شما و شنوندای عزیز خدا نگهدارتون باشه.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم.
یه خبر جدید براتون دارم.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان، 15% تخفیف خرید بلیت آنلاین.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه دوستان. شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید از شبکه رادیوی سلامت. اجازه بدید که سوال برنامه امروز رو برای شما دوست عزیزی که از این لحظه به جمع ما پیوستی عرض کنم. شما به سلامتیت چه نمره میدی؟ و حتما این نمره یه علتی هم داره. 30102 شماره پیامک، 22-65-28-76 تلفن. هممون دوستان در طول عمرمون روزهای بیماری رو تجربه کردیم و درست همون موقع است که متوجه میشیم وقتی سلامتی نباشه چقدر زندگی کردن برامون سخت میشه و نمیشه از زندگی لذت برد. حفظ سلامتی و تندرستی نقش مهمی در زندگیمون داره. هممون هم خیلی خوب این قضیه رو میدونیم، اما این برنامه‌های فشرده زندگی در دنیای امروز باعث شده که خیلی از ما از اهمیت سلامتی غافل بشیم. با اینکه هر کدوممون میتونیم با انجام یه سری کارهای ساده به سلامتی خودمون کمک بکنیم، اما چی بگم واقعا که فراموش میکنیم، اهمیت نمیدیم، یا هر صفت و لغت دیگه‌ای که شما بفرمایید.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه هموطنانم. خب من به نمره سلامتی خودم روزه که ورزش میکنم و به فکر سلامتیم هستم 20 میدم، اما زمانهایی که ناخواسته باعث آسیب رسیدن به بدنم میشم قطعا نم 18 و 70. انشاءالله همیشه تندرست و سلامت باشید. یا علی، خدا نگهد.
دیگه 18 و 75 و 19 بدین دیگه، اینقدرم یک دبیر سختگیر نباشید نسبت به خودتون. خانم دنیا گفتن که من متاسفانه یه زمانی بعد به تغذیه خودم بیشتر توجه میکردم، این کارو نکردم، به همین دلیل دچار ناراحتی معده شدم، ولی چون از نظر روانی و تلاش معاش شرایط خوبی دارم نمره 17 میدم به خودم. خیلی عالی.
سلام، از سلامتی
میاد
و چقدر خوبه که جسم و روح و روان ما همیشه سالم باشه. اگر قرار باشه زندگی کنیم و زندگی لذت ببریم، این در پرتو آموزش و در پرتو آگاهی صورت میگیره. همینطور خودسرانه نمیتونیم کاری کنیم که سالم باشیم. خودمون رو بعضی وقتا چک کنیم، بریم دکتر، وقتی سالم هستیم خودمون رو چک کنیم.
ممنونم از شما آقا میرابی گل. ملیه خانم حسین خانی و دختر گلشون مرسانا به سلامتی خودشون نمره 20 دادن، چون از چربی ها و قند ها کمتر استفاده میکنن و خیلی حواسشون به سلامتیشون هم هست. زنده باشی خواهر گلم. خب دوستان، امروز اول آبان ماه آغاز هفته پیشگیری از تنبلی چشمه. در همین ارتباط بخش بعدی رو تقدیم شما میکنیم.
من چشمم رو دوست دارم.
حالا
علائم خاصی نداره، قابل درمانه.
ممکنه کودک هیچ شکایتی نداشته باشه.
عمو،
من دچار تنبلی چشم شدم.
به من بگوین کدوم طرفیه؟
پایین.
سن درمان تنبلی چشم
زیر 5 سالگی.
اگر به موقع تشخیص داده بشه قابل درمانه.
چشم من هر
سال باید ماینسه.
ماینه اولیه باید
بین سن 3
تا 6 سال
و سال یک بار انجام بشه.
این چطور؟
بالا
سمی
میشه از تنبلی چش جلوگیری کرد؟
این کارت سلامت منه.
تنبلی چشم اختلالی در بینایی فردی که باعث میشه دید یک چشم و گاهی دو چشم کاهش پیدا کنه، به طوری که حتی با اصلاح عیب انکساری با استفاده از عینک، لنز و رفع مشکلات ساختمانی چشم نیز برطرف نشده و ادامه داره. این اختلال هرچه دیرتر تشخیص داده بشه درمان دشوارتر میشه و میزان بهبودی کمتر خواهد بود، به طوری که اگر درمان در سنین 10 تا 12 سالگی آغاز بشه دید کامل نخواهد شد و پس از 12 سالگی نیز اثری در بهبود دید چشم نداره. بر اساس آمارهای جهانی 285 میلیون نفر در دنیا دچار اختلالات بینایی هستند و 39 میلیون نفر هم نابینا هستند.
متاسفانه تنبلی چشم هیچ علامت مشخصه و واضحی نداره، به جز تو تعدادهای خیلی محدودی که حالا به شکل واضح افتادگی پلکی وجود داره که مادر رو مصمم میکنه پیگیری انجام بده و یا اینکه انحراف چشمی وجود داره که پدر مادر متوجه میشن. معمولا هیچ علامتی نداره که بتونه هشدار به خانواده ها بده که پیگیری بکنن و تنها راهی که بتونن خانواده ها متوجه بشن این هستش که از بین سن 3 تا 6 سال یه هر سال بچه ها رو برای قربالگری بینایی ببرن تا اگر موردی باشه متوجه بشن.
نکته قابل توجه اینه که در بیشتر موارد ظاهر چشم تنبل کاملا طبیعیه و هیچ نشانه ای از بیماری در اون دیده نمیشه. به همین دلیل پدر و مادر و اطرافیان متوجه خطر مهمی که بینایی کودک رو تهدید میکنه نیستن. لذا تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده اونه و از آنجا که بسیاری از این عوامل برای خانواده ها ناشناخته است، چشم همه کودکان میبایست حداقل 3 بار هر سال در سنین 4 تا 6 سال قبل از دبستان غربال شود.
چند سالته؟
5 سالمه.
میدونی برای چی اومد اینجا؟
آره.
برای چی اومدی؟
چشم معاینه کنم.
نفس خانم اومدی اینجا برای چی؟
برای ببینم که چشم سالمه یا نه.
فرین، میدونی برای اینکه چشمای سالمی داشته باشی باید چه کاری انجام بدی؟
بعد از تلویزیون دور نگه داریم، گوشی مامان بابامونو زیاد نبینیم، تبلت زیاد نگاه نکنیم.
در رده اول میام با ایچارت چشماش رو معاینه میکنیم، با استفاده از این دستگاه بینایی سنجی تشخیص تنبلی، انحراف چشم، افتادگی، فلج و ضعف بینایی اگر سالم باشه کارت سلامت میدیم و اگر مشکوک باشه ارجاع میدیم به همکاران اپتومتریستمون.
تنبلی چشم یکی از شایع ترین علل کاهش دید قابل پیشگیری در دهه اول زندگی است. میزان شیوع اون از 2 تا 5% در ایران و کشورهای مختلف گزارش شده. متاسفانه در صورت عدم درمان اثرات کمی دید تا آخر عمر برای بیمار باقی خواهد ماند.
در واقع اگر به موقع تشخیص داده نشه و یا اینکه فرایند درمانی بعد از تشخیص خوب طی نشه میتونه باعث کمبینایی خیلی شدید و یا حتی نابینایی بشه. بنابراین توصیه‌ام اینه که خانواده ها قبل از اینکه به این فکر کنن خدای نکرده بخوان عصای سفید در آینده به بچه‌شون بدن، به این فکر باشن که پیشگیری بکنن. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه.
بچه‌ام اومدش بیارم آوردش مهد کودک، یه گفتن اینجا معاینه چشم می‌کنن، آوردمشون برای معاینه چشم.
به موقع که تشخیص داده بشه مشکلات میتونه آدم درمانش رو هرچه زودتر انجام بده.
امروز دیدم اینجا، خوشحال شدم که به هر حال وضعیت چشمشو ببینم به چه نحوه.
دکتر چی گفت برای یه چشم پزشکی؟
گفت زیاد گوشی نبینی، زیاد گوش باز نکن.
صبحتون بخیر باشه دوستان، رسیدیم به ساعت 7:30 و خیلی ممنونم از اینکه همچنان شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید از شبکه رادیو سلامت. معاینات منظم سالانه میتونه ما رو از سلامتمون مطمئن بکنه. انجام این چکاپ های منظم خیلی مفید. حالا شنیدیم در بخش قبلی که شاید به خصوص کودکانی که به تنبلی چشم گرفتار هستن مشخص نباشه، اما با مراجعه منظم به پزشک میتونیم از عوارض ناشی از چنین بیماری هایی در آینده